أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کجا بود؟ لأن الواقع أوسع من تلك المرتبة بود. آبه مسلم جان، من الا ترى ان الاشیاء التي ليست بينها علاقه ذاتيه ليس وجود بعضها ولا عدمها في مرتبت وجود الآخر او عدم سنجود. حالا ان نقض وجود الشيء في مرتبت من المراتب دفع وجوده فيها، فان تكون المرتبت ظرفا للمنفي لا النفي، اعني رفع المقيد لا رفع المقيد. در مباحث گذشته صحبت های گذشته عرض شده این اصطلاحی رو که وضع شده برای سلب مقید، این برای دفع خود سلب مقید است. یعنی انسان در سلب یک قید از یک موضوع، یه وقتی خود در سلب، یه وقتی خود اون موضوع را فی حد نفسه خارج از تعنون به عنوان این مقید، تقید به عنوان این مقید و متصف به وصف مقید در کلام قرار میده، یه وقتی نه، خود وصف را، خود موضوع را با اثباتش رفع قید از اون میکند. یعنی موضوع و ذات موضوع را آبی از اتصاف به وصف و از تقید به قید میداند. این دو مسئله است. البته شبیه این مسئله و نظیرش مسئله سالبه به انتفاع محمول یا سالبه به انتفاع موضوعه و که در اونجا یه وقتی شما میگید که فلانی یک همچنین وصفی را ندارد، متصف به یه همچنین وصفی نیست، یه وقتی نه، اصلا به طور کلی میگید که فلانی وجود ندارد تا اینکه متصف به این وصف باشه یا متصف به این وصف نباشه و مسائل فرق میکنه، یعنی موارد فرق میکنه. اینطور نیست که انسان در محاورات خودش ناظر به این جهات نباشه. در بعضی از جاها هست که انسان نمیخواد فرض کنید که شخص اطلاع بر عدم موضوع داشته باشه، که اصلا یه همچین موضوعی نیست، بلکه صرفا میخواد نفی یک وصفی را بکند. اگر به یه شخص بگه با اصلا این موضوع از اصلش غلط هست، فرض کنید که ممکنه به محاذیری واقع بشه که بگه اینی که شما الان دارید میگید برای همچین شخصی تو سر هم دارید میزنید که آیا این متصف هست یا این متصف نیست، این اصلا وجود خارجی نداره. شما دارید انقدر به همدیگه دارید میپرید و دارید برای همدیگه برای چیز میکنید، این اصلا وجود نداره، این اصلا زیدی نیست تا اینکه حالا یا عالم باشه یا نباشه. نه، مثلا فرض کنید که نمیخواد همچنین، میگه که زید عالم نیست، یعنی شما دنبال یک دیگه برو، فرض کنید که دیگه به این قضیه شما دیگه فرض کنید نمیرسید. یا اینکه یه در تشخیص یک کسی هست میگه آه فلانی اعلم از فلانیه، باید بری از اون مثلا تقلید کنی. میگه نه آقا این فلانی اعلم نیست، حالا این اصلا 10 سال مرده ها، فوت کرده، اصلا صداش حالا در نمیارید، که حالا اینی که شما مثلا داری میخوای بری ازش تقلید بکنی اصلا زنده است یا زنده نیست. نه میگه آقا فلانی اعلم نیست، باشه حالا مثلا اگه ناراحت میشه شخص اگر بگی فوت کرده، خیلی بهش تعلق عجیب و اکیدی دارد، اصلا بدون او اصلا نمازش قبول نه روزش. نه میگه آوری از یکی دیگه تره، میگه نه اون علمه من از او تقریب میکنم. میگه بابا اصلا مرده، فرض کنی که 2 ساله که این فوت کرده، این دیگه حالا بخواهی کی تقریب کنی؟ بله درست شد. موارد فهم میکنه در محاورات متفاوت انسان در جاهای در موارد مختلف استفاده میکنه، مثلا به جای سلب مقید خود از سلب المقید رو در اونجا به اصطلاح میاره، یا این که به جای اینکه سلب مقید بشه که به عنوان ظرف باشه. در اینجا خب مرحوم آخوند میفرمایند که در مسئله دفع سلب در اینجا خود قید حیثیت مقدم می شود بر سلب، یعنی الانسان و من حیث و هو لیسب کاتبه، یعنی در اینجا انسان من حیث و هو اول ثابت شده، انسان از نظر ذاتش از نظر جنسش این لیسب کاتبه و خب درسته ذات انسان این قابلیت برای کتابت را ندارد، یعنی آبی از کتابت است، یا لیسب زاهکن لیسب ماشن. در اینجا لحاظ خود این ذات است که آبی از آن جهت از آن اوصافی است که اونها اوصاف وجودی هستند، لذا در مورد اخذ موضوع یه وقت که موضوع لابشت اخذ می شود، لابشت از وجود و عدم، این در اینجا همون حیثیت رتبه در اینجا ملاحظه می شود، یعنی خود موضوع فی حد نفسه این مورد برای نفی وصف و همینطور نفی نفی قرار میگیرد. یه وقتی موضوع را شما مقارن با وجود شما در نظر میگیرید، در اینجا این موضوع باید اوصافی که بهش هم میشه اوصاف وجودیه باشه و آبی از اتصاف به وصف نباشه. یه وقتی موضوع را اصلا به شرط وجود شما در نظر میگیرید، در اونجا اوصافی را که بر این وجود حمل میکنید همه باید اوصافی باشند که بالفعل وجود داشته باشند، نه اینکه به چیز، نه اینکه بالقوه. لذا در باب تنجز و فعلیت تکلیف در اونجا هست که تنجز همیشه به شرط وجود است نه مقارنه با وجود، یعنی در اون حرمتی که می رود روی مسئله حرمت خمر به این حرمت به خود در عالم ملاکات این حرمت به ماهیت به مقارن با وجود این ماهیت تعلق میگیرد، نه ماهیت من حیث و هیهیه. لذا قبلا عرض شد که به خود خمر فی حد نفسه معنا ندارد به حرمت تعلق میگیرد، خود ماهیت خمر این یک امر چیزیست، این حرمت و وجوب و تکلیف بر نمی داره، خود خمر فی حد نفسه شیء من الاشیاء، و این و همینطور شرب خمر به شرب خمر تعلق می گیرد این مسئله حرمت. این شرب این یک فعلی است که خب میشه در تحت اختیار و اراده قرار بگیرد. خود خمر فی حد نفسه در تحت اختیار و اراده نیست. خمر خمران، چطور این که خود کتاب کتابون، فراش فراشون، از شجر و شجرون، اینا اموری هستن که این متعلق به اراده و اختیار مکلف نیستن، اینا اشیاء خارجی هستن و همه ذواتی هستن که هیچ ربطی به مکلف و اختیار و اراده مکلف ندارن. اونی که تعلق میگیرد احکام به او تصرفات مکلف است و فعل مکلف است که جنبه اختیاری دارد. حتی تصرفات او که جنبه اختیاری ندارد، مثل تنفس و ضربان قلب و کار کردن فرض کنید که مزاج و رؤیت و امثال ذالک، اینا بهش تعلق نمیگیرد. این رؤیت های غیر اختیاری، اون رؤیتی بهش فعل تعلق میگیرد که جنبه اختیاری داشته باشد، میتواند نگاه کند. خب میگن که نگاه نکن، ولی خب ضربان قلب که تعلق نمیگیرد، تکلیف تعلق نمیگیرد و امثال ذالک. بنابراین تکلیف، تکلیفی که تعلق میگیرد به شیء و به ذوات، به لحاظ تعلق تصرف مکلف است به اونها، نه به لحاظ خودش فی حد نفسه. بنابراین چنانچه نسبت به خود ذات خمر حرمت و حلیت معنا ندارد، نسبت به شرب خمر هم حرمت و حلیت معنا ندارد، مگر این که اون مقارن با وجود باشد. یعنی شرب خمر مقارن با وجود، این شرب خمر اون بهش، یعنی به قید اقتران با وجود، نه به قید عدم الاقتران با وجود. یعنی شرب خمر مشروط به عدم الاقتران، فرض کنید که خمر در کره ماه، خمر در روی کره ارض نیست، این در اینجا حرمت بهش تعلق نمیگیره، چون این در اینجا خمر در کره ما، کره قمر، این مشروط و عدم الوجود فی الارض است و هیچ و حکم به این فعلی که به خواست و اراده مکلف تعلق نمیگیرد، حکم به او تعلق نمیگیرد. اینی که میگن در عالم ملاکات مسئله قضیه حقیقیه و طبیعیه، این خارجه از تحقق خارجی و تعین خارجی است، بلکه به نفس ملاک است، این در اینجا محل تأمل است. بله، در عالم ملاکات حکم شارع روی موضوع به لحاظ فعل مکلف مقارن بالوجود است، یعنی در صورت اقتران بالوجود، این در اینجا حکم شارع بر حرمت یا بر وجوب و بر سایر احکام، این در اینجا به موضوع تعلق میگیرد. موضوع مقارن بالوجود یعنی موضوع غیر آبی از وجود، یعنی که همون اقتضای طبع خود قضیه طبیعیه بدون ملاحظه و تأمل دیگری، همان اقتران بالوجود است. وقتی که شما میایید یک میگید که فلان کار را، فلان کار حرامه، فلان کار واجبه، فلان کار مستحبه، در اینجا به نفس طبیعیت بدون لحاظ وجود هیچ این حرف رو نمیزنید، یعنی در عالم تخیل و در عالم ذهنیت این حرامه، چیزی که در عالم تعلق نگرفته از اراده و خواست مکلف به او، چگونه این حرام میشه؟ چگونه موضوعی برای مکلف حرام است در حالتی که در اختیار او نیست، در حالی که هنوز وجود خارجی ندارد، در حالی که هنوز چیز ندارد؟ مثلا فرض کنیم میگیم که الان حرکت کردن به سوی مدینه برای نصرت امام زمان علیه السلام به خاطر ظهور واجب است، و حضرت ظهور نکرده. وقتی که ظهور نکرده چیزی دیگه در اینجا واجب است؟ بله، انتظار و تهیه و اینا یه مطلب دیگری است. ولی وقتی که این قضیه این در اینجا مشروط العدم است، یعنی شرط عدم در این مسئله تحقق دارد، این مثل چیه؟ این مثل فرض کنی که وجوب منشود میماند که این شرط تحقق شرط این واجب در اینجا در اختیار مکلف نیست. فرض کنی که مثل زوال شمس میماند، یا مثلا فرض کنی مثل مثلا غروب خورشید میماند، یا مثل فرض بکنید که دخول شهر رمضان میماند و امثال ذلک، درست شد؟ مثل بلوغ میماند. پس بنابراین همیشه حکمی که روی قضی روی موضوع در قضایای طبیعیه و ماهیتی میاد که در اینجا این دو قضیه اختلاف شده و اشکالی که در اینجا پیش آمده که در اینجا مرحوم ناینی قضایای طبیعی را با قضایای ماهیه که در اونجا لا به شرط از اتصاف به حکم و نقیزش هست در اونجا اشتباه گرفتن، در این موارد خود قضیه طبیعیه فی حد نفسه من حیث و هیهیه لا به شرط از وجود و لا به شرط از عدم حکم بهش تعلق نمی گیرد. قضیه طبیعیه‌ای که متعلق برای حکم است در اینجا مقترن بالوجود در اینجا لحاظ شده است، یعنی اون قضیه‌ای که آبی از اقتران به وجود خارجی نیست، می شود در اختیار مکلف قرار بگیرد. اما فرض کنید که حکمی هست که اصلاً این حکم دیگه اصلا ما میدانیم که دیگر تا وقتی که زنده هستیم امکان ندارد این حکم برای ما پیدا بشه. فرض کنیم که وضعیت کره ارض به نحوی شد که دیگر امکان استحصال خمر در اینجا دیگر امکانش چی؟ نبود و دیگر ممتنع شد. اصلا به طور کلی شرب خمر برداشته میشه، نه اینکه شرب خمر الان در این زمان هست فعلیت پیدا نکرده، نه، شرب خمر تابع خود وجود موضوع است. وجود موضوع باشه این حکم شرب خمر به ملاک هست، وجود موضوع نباشه نیست. قبل از این که اصلا در این دنیا خمری باشه، آیا حکم شرب خمر هم بوده یا نبوده؟ نه، نبوده. ما حکم شرب خمر نداریم. بله، در عالم فرض بکنید که عالم قضاء کلی و علم عنایی حق بوده است که بعدن در روی این زمین انگور و عنبی می شود که استحصال خواهد شد و افراد میان و شیطنت می کنن و این عنب را تبدیل به خمر می کنن. این همچین مسئله فرض کنید که بوده، ولی صحبت در مقام تشریع است، نه صحبت در علم عنایی حق. در علم عنایی حق هست مسائلی که در آینده اتفاق می افته، ارتباطی به ما نداره، ربطی به ما نداره. صحبت در این است که آیا حکم حرمت برای خم مشرع آن املا، صحبت در اینه. این تشریع تعلیقی است، یعنی اگر موضوع برای حرمت وجود داشته باشه و در اختیار هم باشه تشریع در اینجا هست، اگر نباشه تشریع در اینجا نیست. اینه میگن موضوع مقترن بالوجود. مسئله دوم موضوع مشروط بالوجود است، یعنی موضوع متصف به قید است به شرط وجود. اینجا اونجا است که برای انسان تکلیف تنجیزی میآید، یعنی خمر حاضر، خمری که در مقابل هست، خمری که در دسترس هست، اون در اینجا طبعا مشروط به وجود است و اون در اونجا خود به تنجیز پیدا میکنه. پس بنابراین در هر جایی که ما دیدیم حکم در اونجا فعلیت و تنجس پیدا کرده است، البته به اختلاف در اصطلاح که بعدی فعلیت را مقدمه بر تنجس، بعضی ها تنجس را مقدمه بر فعلیت میدانن، ما تنجس را متأخر از فعلیت میدانیم. فعلیت حکمیست که مکلف تقریبا مثل همون واجه مطلق میمونه، حکمیست که تعلق گرفته ذمه مکلف بر او، منتها از نظر وجود خارجی هنوز به مرتبه تنجس نرسیده است. به مرتبه تنجس یعنی در مرتبه ای که مکلف مبتلا بشود به اتیان اون فعل. اون مرتبه میگن تنجس، ولی که بعضی آمدن مسئله تنجس را قبل از فعلیت قرار دادن. این فقط یه اصطلاح هست.
مرتبه
همون چهار مرتبه بس که شما معید هستید تا با یک بیان دیگر. ببینید اونهایی هم که میگن که فرض کنید که حکم مشروط به وجود موضوع نیست، در اونجا عدم الابا از اقتران را مورد نظرشونه، یعنی در یک ارتکاز ذهنی این موضوع را آبی از وجود و آبی از وجود نمیدانند و خود موضوع را به نسبت به وجود و عدم مطلق می دانم. صحبت ما در اونجاییست که موضوع آبی از وجود است، یعنی شرایط در یک وضعیتی به نحویست که ما اصلا امکان تحقق یک همچنین چیزی دیگر وجود ندارد. بحث در اینجاست آیا در یه همچین وضعیتی با شارع حکیم میتواند حکمی را تشریع کند با این لحاظ این که مکلف قادر بر اتیانه و او الالعبد الاوان نخواهد بود. چطور این که الان فرض کنید که مکلف آیا این ما دارای جناح هستیم، این بار بزنید فرض کنید که شارع بیاید و بگوید احتمالا یک روزی این بشر جناح پیدا میکنه، فرض کنید که بال در میاره، برای اون روز از الان میایم حکم جاری میکنیم که فرض کنید که در 3 سال دیگه که این اگر آمد بال در آورد آیا حکمش چیه؟ آیا حرمت از بال بزنه بره تو خونه مردم بالا پشت بونا بشینه یا این که نه باید سر جاش بشینه؟ نه. این اصلا در شرع تشریع یه همچین مسئله نشده. خیلی خنده داره که بیان بگن که فرض کنید که یک حکیم، یک مشرع حکیم بلند شه بیاد و برای یک حکم مبادا، برای یک موضوع و وصف تعلیقی، برای یک موضوع مفروض ذهنی بیاد حکم کنه، بگیم که بله شارع آمده برای اون روزی که ما بتوانیم، بله برای این که ما یه وسیله درست کنیم مثل هلیکوپتر و توش بشینیم، حالا نمیدونم بهش بالگرد میگن، چپ بال میگن، سر بالا میگن، سرپایی میگن، از این بازی‌ها رو ما بلد نیستیم. هلیکوپتر آقا همه از اسم اصلیش. فرض کنید که نشستن توی هلیکوپتر اصلا این قشنگی بالگرد چی آقا؟ این حرفا چی در آدم بالش میگرده؟ این کدومش میگرده؟ زیریش یا بالاییش؟ این و همش میگرده دیگه، تیارم میچرخه دیگه، اونم چیش میچرخه. درسته؟ این برای این آمده حکم جعل کرده، گفته خودت بال نداری، ولی اگر آمدی یه هلیکوپتر درست کردی، وسیله درست کردی، توش نشستی، میتونی از اینجا بلند شه بره تو خونه همسایه رو ببینی. این شهرها یعنی رؤیت بیت همسایه، رؤیت منزل همسایه، چون منزل اجنبی هست و در اونجا این منزل خصوصی است و اختیار رؤیت و عدم رؤیت به عهده صاحب البیت است، رؤیت منزل همسایه تصرف و تجاوز از حد است و در حد این میشه چی؟ میشه حرام. پس این رؤیت الان چه فعلیت داره؟ ولی در این که خود انسان یه روزی بر اثر فرض کنید که اختلالات ژنتیکی، بر اثر دستکاری هایی که فعلا فرض کنید که یه احتمالش را میدیم بعدن این مثلا یه همچنین بادی پیدا بکنه و یه همچنین وضعیتی پیدا بکنه که خود انسان بدون رعایت، الان فرض کنید که بله با کایت هم میشه انسان بدون چیزم بلند شه بره، فرض کنید که بالا اون باد میشه چی؟ میشه رعایت منزل همسایه بدون اجازه صاحب البیت حرامون، این میشه اون. ولی صحبت در نفس اون عملی است که به خود مکلف بدون لحاظ رؤیت، یعنی شارع بگه بال زدن تو، بال زدن نه رؤیت، بال زدن تو میشه حرام. این برای چی؟ یه وقتی فرض بکنی که در 10 سال 100 سال دیگه 200 سال دیگه در آینده یه بشری درست بشه، کم کم افراد انسان به یه همچی شکلی در بیان، اصلا این میشه چی؟ میشه خنده دار. چرا؟ چون همچی چیزی امکان نداره. فقط این در عالم تصور و در عالم ذهنیت این مسئله هست. این حکم پر زدن انسان یا حکم فرض بکنید که مثل یه چیزهای دیگه که یا امور دیگه به طور کلی در اختیار انسان نیست، این از این نقطه نظر اصلا معنا نداره. یا فرض کنید که مثل فرض کنید که برده در یک زمانی بود، ولی الان دیگه فرض کنید که حتی شرایطی که شرایطی نیست دیگه برده باشه، امام زمان علیه السلام ظهور کنه دیگه برده نمیارد، همه جا اسلام در همه جا به اصطلاح گسترش پیدا می‌کنه، معنی نداره فرض کنید که اصلا برده داری. البته الان در شرایط فعلی مسئله فرق میکنه ها، حالا ما بحث رو به اصطلاح روی بسای چیز میذاریم، روی اصطلاح موضوعاتی که به طور کلی اصلا در زمان گذشته اون موضوعات به طور کلی چیز شدن، یعنی اصلا فرض کنید که دیگه وقتشون گذشته و موقعیتشون گذشته. و این به طور کلی از صحبت در این است که در تشریع اصلا آورده نمیشه، نه این که در تشریع بیاید منتها فعلیت و تنجدش موقوف باشه به شرط الوجود. اصلا شارع یه همچین مسئله را نمیتواند تشریع بکنه. فرض کنید که به طور کلی اگر اون چطور این که اگر یک دینی بعدن تشریعش این ناسخ دین اول است، این هم به یک همچنین به اصطلاح وضعیته. بنابراین اینی که قدرت مکلف و اختیار مکلف به او تعلق نتواند بگیرد، یه همچین چیزی رو اصلا شارع به چه ملاکی تشریع کند تا این که بعدن آیا مکلف قادر باشد یا نباشد، به چه ملاکی شارع تشریع کنه؟ شارع میخواد یه طوری کتاب رو قطور کنه، کاغذارش رو قطور بگیرم این چقدر دین من فروعات زیاد داره، به قول معروف آقای این اون آقایی که اومده صحیفه سجادیه نوشته نمیدونم تو همین قوم اومده بعد دعاهای دروغ خودش نوشته، دعای مندراریه، دعای دروغ مندراریه، ما اومده نوشیم. و آقا تو که میگی این روایت مندراریه، اصلا از امام نیست، روایت عباراتش غلطه، آقا تو که اومدی من این ورشیم تو صحیفه سجادیه نوشتی، به چه حقی برمیداریم یکی فرد خودت داری میگی این عبارت این دعا مندراریه، خودت داری میگی به نظر من، ولی در این عالم می نویسم چی؟ من آقا بودم میخوای کتابت کلوف کنی؟ مثلا یه چیز بزرگ شده اینقدر شد اینه، یعنی علمیت ما، تقوای ما، تحفظ بر فرض کنید که مبانی ما این افتضاح میکنه که شما بیایید یک فرض بکنید که کتابی تألیفی مجموعی در دعا ادعیه امام سجاد بیارید و با علم به این که اینها فرض کنید که جعلیست، این هم بگید این را هم نوشتید، تو غلط کردی نوشتید، بی خود کردی نوشتید، برای چی نوشتی اینو؟ چرا بی خود یه دعایی می نویسی که باعث شبهه بشه؟ تو که سند این را نمیدونی بی خود میکنی برمی داری می نویسی، همینی که الان اونو در معرض افراد قرار میدی حرامه، اینی که حتی در معرض قرار میدی، در همین معرضی که فرض بکنی که یه استاد در این میره، همین تو که اومدیم با آقای چی صحبت میکردم، گفتم آشخ عباس اومده یه سنگ انداخته تو 4000 نفر باید درش بیاره، تو که روایت نوروز خودت میدونی که این روایت فرض کن روایتش که سندش درست نیست، به چه حقی تو میانی در مفاتیح مینویسی؟ و این مفاتیحی که تو الان در تالی تل قرآن توی منازل و اینها قرار میدن، خب آیا مجتهد باید فرض بکنی که تو این مسائل نظر کنه؟ خب افراد که مجتهد نیستن، میبینن هر چی آشخ عباس گفته پس درسته دیگه، خوبه دیگه، این تمامه دیگه، بیا بهش عمل بکنی. یا آتون مفاتیه، انگار مفاتی لوح محفوظه، درست شد؟ اینا مسئولیت هاییش که یک عالم دینی در قبال اجتماع داره، در قبال افراد داره. مگه آدم هر چی رو میتونه بگه؟ این افرادی که میان با کتاب‌های خودشون با نوشته‌های خودشون فقط شک درست میکنن، بندم بهتر از اونا بلدم هزار تا شک دیگه درست کنم. من اصلا تو پیغمبری اصلا شک میندازم، خوبه؟ بهتر از اونایی که این مزخرفات رو گفتن و این چرت و پرتا رو گفتن، بنده بهتر از اونا میتونم شک بندازم توی اصل رسالت و اصل امامت و اصل نمیدونم معاد و تو همه چی شک بندازم. بعد میگم نخود چوش کله آره شک باید بندازیم تا اینکه انسان تحتش بیشتر بشه. و غلط کردی، مگه هر چیزی به انسان میتونه بگه؟ همطوری یه چیزی به ذهنم برسه، یه مطلبی به ذهنم برسه آدم بگه؟ هزار نفر این وسط گمراه میشن با این تشکیک ها و با این حرف ها. یه وقتی شک طبیعی دو مسئله است، طبع قضیه یه طبع مشکوکیست، سند ضعیفه، دلیل ضعیفه، نمیدونم علا کلهات یک احمقی آمده یه حرفی زده، حالا این حرف حق شده، بالاخره طبع مست. ولی نه، یه وقتی من خودم عمدن بیام شک ایجاد کنم به چی؟ آقا شک باید ایجاد بشه تا اینکه تحقیق بشه. حالا تحقیق که شد، بنده یه را دیگه وارد کنم، این تمام زندگی مردم همش میشه هی مسائل شکی، تشکیکات، استرابات. نه نماز میخونه درست نماز میخونه، نه روزه میگیره روزه درست میگیره، همش وقت کنه. این چیه؟ این مرض است. این دیگه که تحقیق علمی نیست، این یک روش آدم مریض، این به اصطلاح این نحوه کار انجامه، درست شد؟ پس بنابراین همیشه در قضایا، در قضایای طبیعیه که حکم رفته روی او، این قضیه بخواد در قالب تشریعی در بیاد، نه فقط در صرف علم عنایه حق. چه فرض کنیم که ما در علم عنایه حق خیلی مسائل داریم که الان از نظر ما این نام مجهوله. امام زمان وقتی که ظهور بکنه خیلی از احکام را میاره، بعدا میگیم ای عجب این جزء تشریع بود و ما نمیدونستیم، این روایت در فلان کتاب بود، حالا این روایت از بین رفته. حالا حضرت از خودش هم که نمیگه، حضرت همون دین جدش را اونطوری که هست و واقع میاد بیان میکنه. مثلا فرض بکنید که حتی داریم که از هم ارث میبرن، این ارث بر اساس به اصطلاح قوت و به اصطلاح انتساب ایمانی و اینها میشه، همچین مسائلی به اصطلاح هست. مثلا وضعیت احکام دیگه تغییر پیدا میکنه بر اساس یک مرتبه عالی تری از مرتبه متفاهم عرفی احکام قرار میگیره، یعنی فهم عرف، دقت کنید، فهم عرف از ارتباطات در زمان حضرت به نحوی بالا می رود که دیگر این احکام فعلی پاسخگوی برای اون فهم نیست، لذا حضرت بر طبق اون فهم احکام را می آورد، بر طبق اون فرهنگ احکام را می آورد و بر طبق اون بینش، بینشی که الان اگر فرض کنی که یه نفر بخواد یه حرفی بزنه همه بهش میخندن میگن خب به اجماع شده، اون زمان میاد بر این بینش و بر این فرهنگ فرض کنید که میاد این مسئله رو میاد این حضرت مطرح میکنه. من باب مثال در زمانی که حضرت میآید، وضعیت ارتباط و بینش انسان به نحویست که اگر دست تو جیب هم دیگر نکند این را ضعف میداند. الان اینجور نیست، الان دیدگاه های ما دیدگاه های کثرته، دیدگاه های دنیاست، دیدگاه های هوا و هوس های مادی و دنیاویست، الان این رو حکم رو نمیگن. ولی در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودن در زمان حضرت که مؤمن می آید و از جیب مؤمن پول بر می دارد و به او اطلاع نمی دهد، اطلاع بهش نمی ده که من از جیب دار داشتم، یا از دکان داریم که میاد از دکانش به اون مقدار ضرورت و مقدار لازم جنسم دارد، همه دکانش خالی نمی کنه مثل الان که بردارن برن انبار کنن و چون میدونن که فردا کم میشه، همه میدونن دیگه، بالاخره قانون دست خودمونه دیگه، کم میکنیم زیاد میکنیم، 6 ماه دیگه چی جعل میکنیم چی وضع میکنیم، بعد میداریم نگه میداریم، وقتی که کم شد وقت میدیم به بازار مردای بدبخت. اینجا نه، در زمان حضرت انبار نیست، احتکار نیست، تکثر نیست، کثرت گرایی نیست، میاد به مقدار لازم، میبینه نونوایی دو تا نون ور میداره، سه تا هم ور نمیداره، میبینه الان برای امروز دو تا کافیه، اونم میاد دکان این به جای نون ور میداره، چیکار میکنه؟ یه نمونم یک کیلو سبزی ور میداریم برای دیگه، یه من ور نمیداره سبزی قرمه ببره، فرض کنید که بگه حالا فرض کنید که هفته دیگه مهمون داریم از حالا نگه داریم، نه هفته دیگه رو میذاره برای هفته دیگه. فرهنگ مردم، اعتقاد مردم، روابط، بینش، بصیرت در زمان ظهور حضرت به مرتبه میرسد که در اونجا دیگر این داد و ستدهای فعلی و متدارک پاسخگوی اون فرهنگ نیست، انگار برای خودشون نقص احساس میکنند، نقص در روابط و نقص در چیز. اون موقع وقت حضرت چیکار میکنه؟ میگه حالا اشکال نداره، ولی الان نه، الان باید بری اجازه بگیری، در بزنی، فلان کنی، بدون اجازه نمیتونی برداری، الان طبق حکم امروز باید عمل بشه، درست شد؟ حالا صحبت در اینه، اونی که الان واقع هست، اونی که الان واقع و تشریع شده کدام یک از این دوتا هست؟ کدام یک از این دوتا؟ میتونیم بگیم آیا الان برای ما تشریع اونه؟ نه نمیتونیم بگیم،
ولی که حق اون هست،
حق رو قبول داریم، حق رو قبول داریم، و بنده خودم دیدم در زمان حیات خودم بعضی ها این کار رو کردن، حالا اسمی دارم از بزرگان بدون اجازه، یه همچین مسئله بوده. چرا؟ چون اونها به یه همچون فرهنگ رسیدن. ولی اون تشریعی که فعلا برای ما هست الان در این زمینه، اگر کسی بره این کار رو انجام بده، بله، اگر کسی به یه همچون مرتبه ای رسید، به یه همچون مرتبه ای، اتفاقا یه مسئله یه وقتی من داشتم در حضور رفقا داشتم مطرح می کردم، گفتم نه 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 نه، تا رو خدا دست نزنید، همینجوری فعلا اوضاع، بله، وقت دیگه همه چی به هوا می رود. چرا؟ چرا؟ دلیلش خودتون و خودمون می دونیم چیه. گرچه ما خیلی در این مسئله ادعا داریم، ولی این فقط این ادعاست. اون رسیدن به اون مرتبه به نحوی که انسان حق دیگری را نسبت به مال خودش اولا بداند از حق به اون نسبت به مال، اگر کسی هست بسم الله بفهم، اگر کسی اینطور هست، اون وقت اونی که شما میفهمید صحیحه. ولی در شرایط فعلی اون تشریعی که الان برای ما هست، الان در یه همچین فرهنگی، ما اینکه ما حالا خودمون رو گل سرسبد همه میدانیم دیگه، بعد ما چه هستیم و چه هستیم و هستیم، نه آقایتون، الان برای ما یه همچون تشریعی نیست. اون تشریعی که الان برای ما هست همین تشریعه، بله، اون در یک مرتبه بالاتر. و اگر همین مایی که الان در اینجا هستیم از نظر رتبه و از نظر احاطه بر مسائل و از نقطه نظر تغییر و تحولات قبل و نفسانی به اون مرتبه رسیدیم، اون تشریع برای ما مشرع میشه، اون شریعت اون وقت برای ما آورده میشه. پس بنابراین این در اینجا در یک همچنین وضعیتی نفعی همچنین تشریع نیست. این تشریع میشه چی؟ میتشه رتبی، تشریع مشروع. نبود بس فرقی شد بجا. نه، مرحوم ناینی اصلا به طور کلی در اصل درک مسئله طبیعی اشتباه کرده ایشون. چون مسئله طبیعی رو مسئله گرفته که حکم روی موضوع من حیثیه، روی ماهیت من حیثیه، به شمولها و به کلیتها برده. صحبت ما این است که در یه همچنین مسئله ای اصلا در اینجا خوب تشریح نیست. این لاعباس مثل فرض کنیم که سلب مقیده، خب مثل همین مثل ببینید آقا جون، اصل قضیه صحبت من اینه، من میگم موضوع من حیث هو و هو نه بهش حرمت تعلق میگیره و نه بهش وجود تعلق میگیره. موضوع به اقتران وجود، اونی که وجود خارجی است، اون هم قضیه غیر طبیعیه نیست، اون قضیه خارجیه است. در قضیه خارجیه هست که اقتران بالوجود در اونجا اون ملاک برای تعلق حکمه. ایشون نه، این قضیه رو بودن به قضیه ماهیه، قضیه خود ماهیت بودن که علی انسانو لیس به ممکنه و غیر ممکن، نه امکان بهش هم میشه و نه عدم امکان بهش هم میشه. در خود قضیه مسئله را ایشون بردن، این اشکال فنی. و اما از نقطه نظر اشکال دیگری که اصلا ما به قضیه کار نداریم، بسیار به اصل چیز کار داریم، اونی که در عالم ملاکات، اونی که در عالم ملاکات میگوین شارع به خود مل، به خود موضوع من حیث هو این حکم را مترتب کرده، صرف نظر از وجود خارجی و عدم وجود خارجی، این محل اشکاله. من میگم به موضوع به اقتران بالوجود این در اینجا حکم بار شده، نه مع قطع نظر عن الوجود. با قطع نظر از وجود حکم تشریع نمیشه. البته این قضیه ریشه میشه برای این مسئله را به عنوان اصل اگر روش کار کنید، این قضیه اصل قرار میگیرد برای احکام شخصیه که خود افراد به شخصه ممکنه داره احکام متفاوت باشن. مسائلی که سالهای گذشته مطرح میکردیم ریشهش از اینجاست.